ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی حمله انتحاری در کابل 31 نفر کشته شدند. نیروهای سوریه به آخرین مناطق تحت کنترل داعش در دمشق حمله کردند. و حسن روحانی بار دیگر به شکل تلویحی از احتمال فیلتر شدن تلگرام انتقاد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. روز یکشنبه در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در انتخابات در کابل دست کم 31 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام مقامات دولتی در پی این حمله 54 نفر نیز مجروح شدند. به گفته ژنرال داوود امین، فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمبگذار انتحاری به محلی حمله کردند که شهروندان عادی برای گرفتن کارت ملی خود جمع شده بودند. در بیانیه‌ای که توسط گروه داعش منتشر شده آمده که این گروه شیعیان به گفته این بیانیه مرتد را هدف قرار داده است. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان روز 9 مهر ماه برگزار شود. حکومت سوریه روز یکشنبه با هواپیماهای جنگنده، هلیکوپتر و آتش توپخانه مناطقی از دمشق را که هنوز تحت کنترل گروه داعش است هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله با هدف مجبور کردن اعضای این گروه برای تخلیه این محله‌ها صورت گرفته است. روز جمعه شبه نظامیان داعش با دولت مرکزی توافق کردند تا از آخرین منطقه محاصره شدهشان در دمشق دست بکشند، اما هنوز تسلیم این نیروها و جابجایی آنها آغاز نشده است. بر اساس این گزارش، اهالی دمشق گفتند که در سراسر شب صدای انفجار شنیدند. نیروهای بشار اسد در هفته‌های اخیر بر شدت حملاتشان برای بازپسگیری تمام مناطق اطراف پایتخت افزودند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه با انتشار متنی در اینستاگرامش به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرده و نوشته است که دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. آقای روحانی در این پست اینستاگرامی نوشته رفع انحصار و کمک به تقویت پیام رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. در هفته‌های گذشته خبرهای زد و نقیض بسیاری درباره احتمال فیلتر شدن پیام رسان تلگرام منتشر شده و مقامات رسمی از جمله کانال رسمی رئیس جمهوری ایران به فعالیت خود در این پیام رسانا پایان دادند. آقای روحانی همچنین نوشته مردم حق انتخاب دارند و می توانند توامان در شبکه‌های اجتماعی مختلف فعالیت داشته باشند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، دیروز در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت به سخنان انتقادآمیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، واکنش نشان داده و خطاب به او گفته است که اجازه نمی‌دهیم شما سیل راه بیاندازید. او گفته تا پای جان ایستاده ایم و اجازه نمی‌دهیم که نظام هم آسیب ببیند. همکارم رویا ملکی در همین زمینه در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، ارزیابی او را از صحبت‌های اسحاق جهانگیری جویا شده است.
احمد نژاد در حرف‌های اخیرش گفته که وقتی سیلی راه می‌افته و اشاره‌اش هم است به اعتراضات سراسری در دیما و تجمعات اعتراضی که در ادامه اون در اقصانقاط کشور هر روز شاهد اون هستیم، میگه یک سیل اجتماعی که راه افتاده، اگر صدای من نوعی رو خاموش بکنید، آیا جلوی این سیل گرفته میشه؟ آقای جهانگیری اینو اینگونه تفسیر کرده که احمد نژاد خودش میخواست سیل را بندازه. بنابراین یک تفسیر غلط هست. دوباره در نحوه مواجهه با این موضوع دوباره ایرادی هستش که آقای جهانگیری برخلاف مواضعی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری داشتن و دعاوی مردم سالاری، تمگیری کردن بیشتر به طرف نهاد ولایت فقیه که به عنوان مرکز اصلی تقابل با مطالبات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین جایی که به دلیل تجمیع قدرت غیر پاسخگو مرکز اصلی زایش فساد هست.
هدف محمود احمد نژاد از این موضع‌گیری‌ها چیه در شرایط فعلی؟
محمود احمد نژاد در گام اول میخواد که حلقه یاران نزدیک به خودش رو از زیر تیغ برخوردهای امنیتی حکومت خارج بکنه. بعد خودش رو به عنوان یک جریان سوم متمایز از اصلاح طلب اصولگرا در داخل ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی جا بندازه. به نوعی هم سعی بکنه که خودش رو در موقعیت میدانداری اعتراضات که بر اساس خواسته های معیشتی و اقتصادی در دیماه سال 96 راه افتاد و الان هم به هر صورت به نوعی و به شکل دیگر ادامه داره، در اونجا یک نقش آفرینی ویژه بیاورد.
حسن روحانی هم در همین نشست انتقاد کرده از دخالت بعضی از نهادها. به طور مشخص اشاره رئیس جمهور به چه نهادی بوده؟
بله، و با توجه به مجموع صحبت‌های روحانی و موضع‌گیری‌های قبلیش میشه فهمید که منظورش نهادهایی هستند که از این نظر ولی فقیه عمل میکنن، هم از قوه قضاییه، سازمان بازرسی، شورای نگهبان و بعضا نهادهای نظارتی. اما مشکلی که در مجموعه موضع‌گیری‌های روحانی دیده میشه یا طعنه‌ای که دوباره در روز ارتش به سپاه زد، این مواضع با مواضع متناقض دیگه ای مواجه میشه و اثرات خودش از دست میده. مثلا در همین سخنرانی آقای روحانی مدعی میشه که هیچ کس از نظام و انقلاب بر نگشته، و این حرف وقتی ما در کنار صحبت‌های معاون اولش بگذاریم، این نتیجه به دست میاد که آقای روحانی و مجموعه دولتش نسبت به اعتراضاتی که در درون جامعه وجود داره، ما در دیماه سال گذشته شاهد بودیم، رویه انکار رو در پیش گرفتن و این واقعیت‌ها رو نمیخوان ببینن. از سوی دیگه خب به یک برخوردهایی میکنن، عقب نشینی‌های در برابر رهبری دارن، این پیام رو میدن که میخوان با اونها همراهی بکنن. از طرف دیگه خب با نهادهای زیر مجموعه رهبری درگیر میشن و این تعارض و تناقض ها اجازه هم نمیده که روحانی بتونه اعتماد سازی در بدنه اجتماعی معترض وضع موجود بکنه و همچنین در داخل نظام هم این تناقض هاش باعث میشه که باز مورد توجه قرار نگیره.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من اینجا به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، این خواهر غیر محترمی که اون دختر رو به اون شکل زیر مشت و لگد گرفت در حدی که انگشت خودش این وسط شکست یا در رفت، این نه تنها هیچ گونه تعلیقی منتظرش نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت یک پستی، مقامی، صندلی، درجه بالاتری هم بهش تعلق خواهد گرفت.
آقای وزیر آموزش پرورش، گزارش زبان روسی به معنای از بین بردن زبان انگلیسی نیست. زبان انگلیسی تولید کننده محتوای اطلاعات علمی است.
نیروی انتظامی، قضات جمهوری اسلامی، بسیجیان سرکوبگر، زندانبانان، شکنجهگران، مسئولین رد بالای حکومتی، نمایندگان مجلس، به هوش باشید و به این نظام دلبسته نباشید، زیرا تاریخ نشان داده تا موقعی که منفعتشان اجازه دهد از شما استفاده می شود و در نهایت به سرنوشت سعید امامی ها، مرتضوی ها، احمدی نژاد ها، خاتمی، رفسنجانی و امثال هم گرفتار نشوید که چه زود دست انتقام به شما و فرزندانتان رحم نخواهد کرد. به مظلوم بپیوندید، نه در خدمت ظالم باشید.
تنها دلیلی که حکومت آخوندیسم میخواد تلگرام رو فیلتر کنه، ترسش از اینکه مردم همه به همدیگه اطلاع رسانی بکنن توی این شبکه‌های اجتماعی. بنیاد اینا سست شده، اینا مارکسیست‌های اسلامی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما کمیته بین‌المللی المپیک IOC در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران خواستار تعیین نشستی در مورد اتفاقات پیرامون حاشیه‌های مطرح شده در کشتی ایران شد. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات اخیری که در مورد امتناع کشتیگیران ایرانی در رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی در مسابقات جهانی روی داده، محور اصلی گفتگو میان مسئولان ورزش ایران و مقامات کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی در لوزان سوئیس باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده‌ای داریم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکنه. سلام آقای رستم‌پور، لطفاً کمی از جزئیات بیشتر نشست مسئولان IOC، همین کمیته جهانی المپیک، با مسئولان کمیته ملی المپیک ایران برامون بیشتر بگید.
درود بر شما آقای جمالی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. نشست بسیار مهمیه و بی سابقه است. با توجه به اینکه کمیته بین المللی المپیک داره این مسئله رو پیگیری میکنه، چون به هر حال فدراسیون های ملی راحت تر میتونن با فدراسیون های جهانی به نوعی به توافق برسن، وقت بگیرن، ولی IOC مقوله بسیار جدیه و شامل تمام رشته های ورزشی میشه و بر همین اساس با حضور اتحادیه جهانی کشتی قرار این جلسه برگزار بشه. یک پای جلسه هم کمیته ملی المپیک ایرانه که خب میدونین سران عالی رتبه کمیته ملی المپیک چندان ورزشی نیستن، یا مثل آقای صالحی امیری اصلا سابقه ای ندارن، به تازگی اومدن. اما از اون طرف آقای لالوویچ به عنوان رئیس اتحادیه جهانی کشتی خودش عضو IOC هم هست، یعنی از هر دو سمت ماجرا در واقع میتونه صاحب نظر باشه و تصمیم گیرنده باشه و اشراف کامل داره به قضایای کشتی ایران، به انصراف‌ها، کنارگیری‌ها و مبارزه نکردن‌ها.
آقای رستم‌پور، اشاره‌ای داشتید به مسئولان ورزشی ایران. آقای شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، به عنوان یکی از همین متولیان اصلی ورزش ایران، تا به الان هیچ گونه راهکاری رو که منجر به تعلیق نشدن ورزش کشتی بشه ارائه نداده و حل این مشکل رو توی برخی از این خبرهایی هم که شنیدیم توکل به خدا توصیف کرده. الان مسئولان ایرانی چه پاسخی یا راهکاری رو تا به الان میتونن داشته باشن برای نشستاتی با مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک؟
در واقع مقامات ورزش ایران فقط میخوان زمان بخرن، یعنی وقت بگذره و موکول بشه به ماهای بعد. اما اصرار اتحادیه جهانی کشتی اینه که قبل از شروع فصل مسابقات جهانی، یعنی ما 8 مسابقه جهانی آزاد و فرنگی داریم در رده های سنی مختلف، تو هر 8 ایران هست، اسرائیل هم هست، و قبلش میخوان ببینن که موضع ایران چیه. آقای شهنازی الان مستحصل شده و دیروز در مصاحبه‌ای که انجام داد گفت که ما در ایران قانونگذار نیستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، ما فقط فرامین در واقع نظام جمهوری اسلامی رو اجرا می‌کنیم، یعنی در واقع هیچ راهکاری ندارم. و در این جلسه اگر نتونن کمیته بین‌المللی المپیک رو در واقع پاسخ قانع کننده بهش بدن، طبیعتاً همون چیزی که رسول خادم تو بیانیه‌هاش بارها نوشته، از تیر تا آبان 8 مسابقه جهانی و هر کدوم ورزشکار ایرانی و اسرائیلی مسابقه نده، این امکان هست که طبق باز هشدارهای جدی رسول خادم کشتی ایران و به تبع اون کل ورزش ایران با خطر تعلیق مواجه خواهد بود.
الان مسابقات جهانی کشتی فرنگی رو داریم در بوداپست، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی هم در حال برگزاری، روز گذشته هم برگزار شد مسابقاتش. الان با این تهدیدی که بالای سر کشتی ایران هست، آیا این دست مسابقات انتخابی اعضای تیم ملی کشتی در ایران چقدر میتونه منطقی باشه آقای رستم‌پور؟
ببینید، خود کشتیگیرا در واقع هر کاری از دستشون برمی اومد برای اینکه بگن ما رو نجات بدید، از ما حمایت کنید انجام دادن. یعنی حتی بی سابقه بود، نامه به آقای خامنه‌ای نوشتن کشتیگیرا، بی پاسخ بود، نامه به ریاست جمهوری نوشتن بی پاسخ بود، نامه به وزارت ورزش نوشتن بی پاسخ بود، خود رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت بی پاسخ بود. یعنی ورزش ایران نمیدونه چی کار کنه که از این مخمصه ای که مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برای اونا پدید آوردن بتونن رها بشن.
ممنون از همکارم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک بود و ارزیابی داشت به نشست آتی مسئولان IOC یا کمیته جهانی المپیک با مقامات کمیته ملی المپیک ایران در خصوص اتفاقات رخ داده در کشتی ایران، که با این گفتگو هم به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. فعلا بدرود.